بسم الله الرحمن الرحیم و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. بهترین سلام ها و صلوات ها رو میفرستیم به محضر جناب ختم مرتبت رحمتا للعالمین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و همچنین عرض سلام و تحیات وافره و البته تسلیت و تعزیت داریم به محضر آقا جانمون قطب دائره امکان حضرت حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف و همچنین عرض سلام، ادب، احترام، تسلیت و تعزیت دارم به محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند و فرهیخته و دلسوز شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. این سعادت نصیب و یار بنده شده تا در سال روز شهادت امام رؤوف حضرت سلطان علی ابن موسی رضا علیه السلام مهمان منازل شما و مهمان نگاه‌های سراسر مهر و محبت و سخاوت شما بینندگان عزیز و ارجمند باشم، انشاءالله که اوقات مفیدی رو به اتفاق هم رقم بزنیم و مثل همیشه آرزو میکنم که امانتدار خوبی برای نگاه‌های ارزشمند شما و وقت گرانبهای شما باشم. با ویژه برنامه سوگواره همراه شما هستیم، در خدمت جناب استاد نیشابوری عزیز خواهیم بود و استفاده خواهیم کرد از محضرشون. جناب استاد سلام علیکم و رحمت الله، عظم الله اجورکم. در ابتدا اگر سلام و صحبتی با بینندگان هست خواهش میکنم بفرمایید تا بعد در خدمتتون باشم.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت حضرت عالی و همکاران گرامیتون و همچنین خدمت بینندگان عزیز. عرض سلام و ادب و احترام دارم و این مصیبت بزرگ سال روز شهادت امام رؤوف علی ابن موسی رضا رو خدمت همه بینندگان و مخصوصا خدمت حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نال تراب مقدم الفدا تسلیت عرض میکنم. انشاءالله که در این مدت زمانی که در خدمت بینندگان عزیز هستیم یک بخشی از زندگی علی ابن موسی رضا رو بتونیم بهش بپردازیم و معرفتمون نسبت به امام بالاتر بره
انشاءالله. خیلی ممنونم از این که دعوت ما رو پذیرفتین.
سلامت.
با افتخار هستش در خدمتون هستیم. خب بینندگان عزیز مستحضر هستید که در سال روز شهادت آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام شایسته است که به زندگی و اهداف در واقع حضرت بپردازیم و ابعاد این زندگی رو بررسی کنیم. امروز در خدمت شما هستیم و استفاده خواهیم کرد از جناب استاد نیشابوری عزیز پیرامون ولایت عهدی حضرت رضا علیه السلام و اهداف مأمون از اون اتفاقی که رقم زد و بیشتر انشاءالله استفاده خواهیم کرد از محضر جناب استاد نیشابوری. جناب استاد گوشه جان می سپاریم در خدمت رو خواهیم بود.
سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضى. من به یه مطلبی اشاره میکنم از آقا امام سجاد علیه السلام. حضرت فرمودن که ما خدا رو شکر میکنیم که خداوند دشمنان ما رو از انسانهای نادان قرار داد. در طول تاریخ دشمنان اهل بیت دنبال این بودن که این چراغ نورانی ولایت و اهل بیت رو از بین ببرن، اما نمیدانستن که این کاری که دارن انجام میدن برعکس باعث نورانی تر شدن این چراغ میشه. و یه ضرب المثلی ما ایرانی ها داریم که میگن عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. واقعا همینطوره، نه تنها برای اهل بیت بلکه همین الان هم دشمنان اسلام همین روش رو دارن پیگیری میکنن، جلو میرن. حالا میبینیم با پایه‌گذاری اون فرقه ها و گروه های خشن مثلا داعش، مثل گروه های دیگه القاعده، اینها دنبال این هستن چهره اسلام رو مخدوش بکنن یا مثلا قرآن رو میسوزونن. بحث قرآن سوزی که تو سالهای پیش بود و افراد مختلف این کار رو انجام میدادن، فکر میکنن که با این کارها میتونن جلوی گسترش اسلام رو در جوامع گوناگون بگیرن و حضرت عالی و بینندگان مستحضرید امروز جمعیت مسلمان ها همینطور رو به افزایشه. نه تنها این موارد کاهش نداده گرایش به اسلام رو، بلکه افزایش هم داده. حالا در ادامه همین روند و در همین مسیر، خب از زمان رسول خدا این جریان شروع شد، ترور شخصیت امیرالمومنین، تا بعد در جریان قدیر هجوم به خانه از زهرا سلام الله علیها و حذف امام مجتبی علیه السلام توسط بنی امیه و حذف سید الشهدا علیه السلام با اون وضع در کربلا، همه اینا دنبال روی اون هدف بود که اهل بیت رو از بین ببرن. با اومدن بن العباس این هدف باز پیگیری شد، اگرچه قیام بن العباس گرفتن انتقام خون سید الشهدا و جایگاه اهل بیت رو بهشون برگردوندن بود، اما وقتی رسیدم به حکومت این محبت مقام اونقدر شیرینه که حالا تو برخی از روایات داریم که آخرین چیزی که از قلوب اولیاء خدا بیرون میره همین محبت مقامه. محبت مظاهر دنیا گوناگونه، فرزند، پول، ثروت، اینا همه محبت میاره، اما مقام محبتش از همه اینا بالاتره. بن العباس وقتی رسیدن به این قضیه دیدن نه این خیلی شیرینه، بی خود نبود بنی امیه این همه این نورها رو حذف می‌کردن برای رسیدن به این مقام، اما اینا استراتژیشون عوض شد و رو آوردن به حذف اهل بیت با ترورهای بیولوژیک که همین سم و زهر و اینها بود. این ادامه داشت تا زمان مأمون و مأمون وقتی نگاه کردید که با یه شخصیتی مثل علی ابن موسی رضا مقابل هست و جایگاه خودش هم متزلزل بود و می ترسید از اینکه یک جبهه دیگری در مدینه اتفاق بیفته و امام رهبری شیعیان رو در مدینه به عهده بگیره و یک قیامی اتفاق بیفته، آمد و از یک استراتژی استفاده کرد. اولا اینکه می‌خواست به ظاهر محبت خودش رو به امام نشون بده و اینکه ما می‌خوایم به همون عهدی که بستیم جایگاه اهل بیت رو می‌خوایم برگردونیم به خودشون، ما می‌خوایم به اون پایبند باشیم، اما حالا می‌خوام چون زمینه سازی بکنم برای این جایگاه امام رو به عنوان ولی عهد خودم اعلام میکنم. خب آیا مأمون به اهدافش رسید؟ واقعا نه، در جواب باید بگیم او شکست خورد در هدفش. خب هدفهای مأمون چی بود؟ اولین مورد این بود که میخواست چهره امام رو مشوه جلوه بده، اینکه امام رو آلوده بکنه به این ظلمهایی که خودش داره انجام میده. ولی مستحضرید امام رضا علیه السلام با این جریان به صورت عملی و از کارکردهای مختلف غیر از زبان استفاده کردن. مثلا به عنوان مثال شنیدید که امام رضا علیه السلام وقتی دارن میرن به سمت مرو و ایشون رو دارن مدینه میبرن، حضرت خب میبینه مردم خیلی خوشحالن، مردم مدینه خوشحال بودن که اهل بیت دارن به جایگاهشون میرسن تو ظاهر، اما امام رضا چگونه اینو بیان کنه؟ خب نمیتونه سخنرانی بکنه. البته امام در برخی از جاها افرادی به ایشون مراجعه میکردن که آقا شما چرا این قضیه رو پذیرفتید، با اینکه مأمون یه فرد ظالمیه. امام به صورت تک تک و فردی اشاره کرده بودن که کسی که شمشیر بر گردنشه چه راهی داره جز قبول، یعنی این قبول من با اکراه، با رضایت قلبی نیست. امام با عمل یک کار دیگه هم کردن که فرمودن برای من گریه کنید. اهل بیتشون رو جمع کردن در مسجد رسول خدا و مسجد نبی، اجتماع مسلمان ها، و فرمودن برای من عشق بریزید. گفتن آقا شما دارید یه چنین سفر مهمی میرید، چرا شما مسافرید، چرا برای شما گریه کنیم؟ حضرت در اونجا فرمودن که بله گریه پشت سر مسافر خوب نیست، اما مسافری که امید برگشتن داره، و بدانید من علی ابن موسی از این سفر دیگه بر نمی کردم. اینجا اشک و گریه و آه اهل بیت گریه اهل مدینه رو هم در آورد و اشک اونها رو جاری کرد و امام با این مسئله فهمان که رضایتی به این سفر نداره.
پس حضرت اطلاع دادن؟
بله اطلاع دادن، جامعه رو آماده کردن. بله. که من با اکراه این قضیه رو پذیرفتم. و ببینید اهل بیت کلن در صدد این بودن که این جایگاه امامت با ظلم آغشته نشه. چرا؟ چون علی ابن موسی رضا در یک روایتی هم داریم که حضرت فرمودن حضرت ابراهیم به مقام امامت رسید، وقتی به مقام امامت رسید بعد از مقام نبوت و رسالت، چون مقام امامت بالاتر از همه این مقام هاست، و اونجا ایشون خب زرنگ بود حضرت ابراهیم، هر جایی برای ذریه‌اش هم دعا میکرد. خیلی خوبه ما تو دعاهامون برای زن و بچه‌مون، برای ذریه‌مون، برای آیندگان هم از نسلمون دعا کنیم. ایشون فرمودن که خدایا نسل من رو امام قرار بده، فرزندان من رو امام قرار بده. خطاب از جانب خدای متعال آمد که این عهد من شامل ظالمین نمیشه، یعنی امام نمیتواند ظالم باشد و اگر ظالم باشه امام نیست. و شما میبینید دقیقاً در زمان بنی امیه اومدن با جعل احادیث که عزیزان شاید شنیده باشن در همین برنامه اساتید کارشناسان، یکی از ظلمهایی که بنی امیه کردن به اسلام و مسلمین و منابع اهل بیت و منابع رسول خدا و منابع اسلام این بود که آمدن و احادیث جعل کردن از قول رسول خدا، و در اونجا احادیثی که جعل کردن برای توجیه ظلمهای خودشون، یکیش این بود که اگر امام جامعه، اگر سرپرست جامعه اهل گناه بود، شراب خورد، نفس محترمه رو کشت، حلال و حرام کرد، حرام و حلال کرد، هر کاری کرد، کسی حق نداره به این سرپرست جامعه اعتراض بکنه، از او باید تبعیت بکنه. این احادیث رو جعل کردن به خاطر اینکه اون ظلم خودشون رو توجیه بکنن، در حالی که قرآن کریم فرموده لان ینال و عهدی الظالمین، عهد خدای متعال به ظالمین نمیرسه. حضرت در این تفاوت جایگاه خلافت با امامت این قضیه ظلم رو بهش اشاره کردن، قضیه علم رو بهش اشاره کردن. ما میبینیم در جریان بحث خلافت و انحراف بعد از رسول خدا افرادی جانشین رسول خدا شدن، اون مدیریت پیغمبر و مدیریت خدا رو کنار زدن، کودتا کردن، افرادی تو این جایگاه قرار گرفتن که نه اینها صلاحیت دینی داشتن و نه صلاحیت علمی داشتن. مثلا در باب صلاحیت علمی شما میبینید خلیفه اول وقتی اومده قصف خلافت امیرالمومنین کرده، تو تاریخ اهل سنت هم، برادران اهل سنت هم هست که یک سوال شرعی از ایشون در مسجد میپرسن، سوال پیرامون منابع دینی و وظیفه دینی است. ایشون هم بالاترین جایگاه رو به ظاهر داره در جامعه اسلامی،
خلیفه خودشون رو معرفی،
بله خلیفه هستن، خلیفه رسول خدا هستن، خب باید مرجعیت علمی داشته باشن. وقتی سوال شرعی میپرسن ایشون ابراز میکنه، میگه که من بلد نیستم، نمیدونم جواب اینا، و یه خانومی از پشت پرده در مسجد جواب این سوال شرعی رو میده و اتفاقا صحیح هم جواب میده. بعد او میگوید که بله من بهتر از شما نیستم، من علمم بیشتر از شما نیست، حتی زنان پشت پرده علمشون از من بالاتره. حالا متاسفانه برادران اهل سنت بعضا این رو یک
تواضع
تلقی میکنن، یه صفت خوب برای این خلیفه تلقی میکنن، چقدر این آقا تواضع داره، چقدر.
اتفاقا جناب استاد در قسمت های گذشته این رو بررسی کردیم که به خاطر این نقص شأن و این نقص جایگاهی که وجود داشت برای این اشخاص، بعدها اشخاصی که اومدن کتاب بنویسن دیدن که نمیتوانن جایگاه این آقایون رو بالا بیارن و به جایگاه حضرت رسول برسانن، شأن حضرت رسول رو در منابع خودشون احسن، پایین آوردن.
احسن.
اتفاقاتی رو نسبت دادند که شاید این آقایون انجام داده بودن و نسبت دادن به حضرت رسول.
آفرین، احسن. حتی تراز دینداری اینها رو بعضی از روایات من دیدم تو سه‌های گوناگون، صحیح مسلم، صحیح بخاری،
بله،
که مثلا تراز دینداری آقایون رو از رسول خدا هم بالاتر می‌دونن.
بله.
که مثلا پیغمبر خدا، من یه روایت دیدم که رسول خدا مثلا، این جعلیه ها، این روایت درست نیست، که رسول خدا در یه جمعی هستن، مثلا عده‌ای هستن که دف میزنن و موسیقی و اینها، لهویات و اینا دارن،
بله،
پیغمبر میفرماد که بزنید ما لذت ببریم، بعد اینا شروع کردن زدن، بعد رسول خدا یه مرتبه میبینن داره مثلا خلیفه دوم داره میاد، تا مینه داره میاد
دف رو میندازه،
آره دف رو بندازه دیگه، جمع کنید، خلیفه دوم داره میاد. یعنی تراز دینداری خلیفه دوم از رسول خدا بالاتر. اینم متاسفانه از اون جعلیاتی است که وارد شده و دیگه چیکار باید کرد؟ متاسفانه ظلم هایی که در حق رسول خدا و اهل بیت شده، اینا ظلمه، ظلم فقط زدن و نمیدونم اینها نیست، این ترور شخصیتی است. خب شما میبینید که همین جریان بنی امیه که عرض کردم، که داره میگه اگر کسی امام جامعه شد، این خلیفه شد، امام نه، خلیفه شد، در این صورت شما هر گونه ظلمی که کرد باید ازش تبعیت کنید. همین باعث میشه که یه شخصیتی مثل سید الشهدا علیه السلام در مقابل مردم قرار میگیره، این مردم میان امام حسین علیه السلام رو میکشن، اما قربتن الالله،
خارجی میگن به
بله. یعنی میگن آ ایشون خارجی، خب بحث خروج، یعنی بحث شورشه،
بله،
شورش بر جریان مثلا جامعه مسلمین، کسی که بر جریان جامعه مسلمین و بر خلیفه مسلمین شورش کنه و قیام بکنه، این مهدور دمه، خونش باید ریخته بشه،
بله.
بعد اینو میان و قربتن الالله به شهادت میرسن، که یکی داغهایی که به در اهل بیت همینه.
احسن.
میگه اگر مثلا جد ما سید الشهدا توسط مشرکین کفار به شهادت رسیده بود با اون وضعیت، ما اینقدر نمیسوختیم، اینقدر عشق نمیریختیم. امام سجاد علیه السلام میفرماد جد ما سید، پدر من سید الشهدا رو قربتن الالله با بسم الله، با لا اله الا الله، با سبحان الله، پیرمردها اگر چیزی تو دستشون نبود به خاطر رسیدن به این فیض میومدن با عصا بر بدن سید الشهدا میزدن، برای اینکه به این فیض مثلا به این مستحب برسن که دارن یک کسی که بر علیه حکومت اسلامی قیام کرده او رو دارن از بین میبرن،
بله.
و امام رضا علیه السلام آمد این جایگاه رو تبیین کرد که آقا جایگاه امامت با جایگاه خلافت فرق میکنه.
احسنتون.
این در بحث ظلمش، در بحث اینکه کسی که میاد جایگاه امامت رو در جامعه متولیش میشه باید معصوم باشه، باید عصمت داشته باشه، اهل گناه نباشه، او قراره جامعه رو هدایت بکنه. کسی که خودش خدای نکرده اهل گناه هست، اهل معصیت هست، چطور میتونه
جامعه اسلامی رو به سرانجام برسونه؟
بله، چطور میتونه مردم رو هدایت بکنه؟ امروز این جریان ادامه داره، امروز این جریان، همین امروز تبلورش در بحث ولایت فقیه.
احسن.
امام و ولی فقیه این به قول معروف حوزه جغرافیایی نداره. امام شما میبینید امام رضا علیه السلام هم امام اهل مدینه بود، هم امام اهل یمن بود، هم امام اهل قم بود، همه امام امامت ایشون رو قبول داشتن. بحث ولایت فقیه هم همینطور. امروز خدا انشالله حفظ کنه سید مقاومت جناب سید حسن نصرالله رو در بحث دبیر کلی حزب الله لبنان، مستحضر هستید در صحبت‌های این بزرگوار، می‌فرمایند که امام خامنه‌ای ایشون ولی فقیه منم هست، یعنی اگر ایشون امری بکنه من که در لبنان هستم با اون جغرافیا و مرزها و حدودها و مثلا اون خدمتتون عرض بکنم رئیس جمهوری که اونجا هست، آقای مثلا میشل اون یا کسی دیگه، همه اینا رو ما میزنیم کنار و حرف ولی فقیه برای ما حجته و من حرف ایشون رو عمل میکنم.
بله.
خب این همون رسیدن به جایگاه امامت. اهل بیت همین میخواستن. اهل بیت اگر دنبال حکومت بودن، نعوذ بالله، نه اینکه تشنه قدرتن، نه، اهل بیت برای اجرای احکام اسلام،
بله،
نیازمند حکومت
ضمن اینکه حقشون،
حقشون هم. بله، جایگاه اهل بیت همینه که حاکم بر جامعه باشن که احکام خدا رو اجرا بکنن. خب این مسئله‌ای که خب معمون بهش نرسید، امام با همین حرکت‌ها خونسا کرد این قضیه. اما دومین هدفی که مأمون عباسی داشت این بود که ظلم خودش به مردم رو توجیه کنه.
بله.
متاسفانه حالا تو پرانتز عرض میکنم عده ای از مؤمنین هم همینطورن، گناه میکنن اما دنبال توجیه گناهن. این خیلی بدتر از خود گناه است جناب آیه اکبری.
بله.
یعنی یه وقتی هست یه کسی گناهش رو قبول میکنه یه امیدی بهش هست، میره بعدا انشالله توبه میکنه چون میدونه شرمساره در مقابل خدا.
بله.
اما یه کسی یه گناه میکنه توجیهش میکنه توجیه. میگه این درسته، این کارم خوبه، یعنی به نوعی محملی براش درست میکنه. این
نه تنها سبک نشمرده گناه رو که خودش مورد مذمت هست و
بله.
نباید انجام بشه، این گناه رو تکریم هم میکنه، بزرگترش هم جلوه میده از کارهای خوبی که ممکنه انجام.
بله. مأمون هم همین کار رو کرد، دنبال این بود که این گناهی که داره انجام میده رو توجیه بکنه، این ظلمهایی که داره انجام میده رو توجیه کنه. بهترین راه توجیه این است که خب امامو بیاره کنار خودش، شریک کاراش بکنه، بگه آقا ایشونو ببینید ولایت عهد منه، اگر ایشون نبود بله حرف شما درست بود ولی ایشون در کنار منه، دست راست منه، ایشونو شریک بکنه در این ظلم ها. که امام هم این استراتژی مأمون رو فهمید و امام شرطی گذاشتن برای قبول ولایت عهدی و این شرط باعث شد این نقشه مأمون نقشه بر آب بشه.
بله.
و اون این که حضرت فرمود من در حکومت، در عزل و نصبها، در دستورها، در مسائل به قول معروف کشور، همه اینها من هیچ دخالتی نمی کنم، در اینکه کیو در کجا بذاریم چه کار بکنیم اینها من دخالتی ندارم. خب این چجور ولایت عهدیه؟ این چجور قبول مقامیه؟ این مقام که هیچ دخالتی در امر حکومت نداره، امام داره با زبان بی زبانی به همه عالم میگه مردم من شریک جرم مأمون نیستم. چرا؟ چون تمام این کارهایی که مأمون انجام میده از روی سلیقه خودشه.
بله.
از روی تصمیم خودشه. به خاطر همین این تصمیم امام رضا علیه السلام بسیار عجیب بود و خب میبینید که در برخی از حرفهایی که بعضی از شیعیان میزدن با امام رضا علیه السلام، حضرت از همین باب وارد می شدن که اگر من وارد این حکومت شدم شریک ظلم او نیستم. مثلا در یه جای یه فردی شیعه بود به ظاهر و حضرت گفت شما چرا این ولایت عهدی رو قبول کردین؟ حضرت فرمود که با اینکه مثلا مأمون یه فرد ظالمی هست. حضرت فرمودن جناب یوسف مگه پیغمبر نبود؟ مگه حضرت یوسف در حکومت اون زمان مگه منصب قبول نکرد؟ تازه ایشون قبول کرد، اعمال هم کرد، مسائل قضایی و مسائل مثلا مقابله با قحطی بر عهده جناب یوسف بود در اون سالهای قحطی و ایشون مدیریت کرد. ایشون پیغمبر بود، وارد حکومت شد، به ظاهر حکومتی که موحد نبود و مسئولیت هم قبول کرد و اجرا هم کرد. حضرت فرمودن این فرقش با من اینه که من وارد این حکومت شدم اما هیچ مسئولیت اجرایی ندارم.
بله.
یعنی امام فرمودن اگر من تو اجرا هم وارد بشم باز پیغمبر خدا هم در چنین حکومتی وارد شدن. البته خب میدونید اهل بیت وقتی وارد میشدن از این اهرم استفاده میکردن، افرادی که مهرهای خودشون بود میچیدن به شیعیان، خب یه
شاید به شکل غیر مستقیم،
بله به صورت غیر مستقیم مثلا از ظلم به شیعیان گاهن جلوگیری میکردن و اهل بیت از هر وسیله‌ای که میتوانستن استفاده کنن برای خدمت به اسلام، برای خدمت به شیعیان از این وسیله استفاده میکردن. البته نه وسایلی که خدا نکرده حرام باشه، نه اونا هدف وسیله رو توجیه نمیکنن، اون وسایلی که مشروع هست.
چون سعی اگه اجازه بدیم یک بخش رو ببینیم بعد برگردیم در خدمتتون باشیم. متشکرم. ای صفای قلب زارم، ای صفای قلب زارم، هر چه دارم از تو دارم، تا قیامت یا رضا جان سر ز خاکت بر ندارم، منم خاک درت غلام و نوکرت، منم خاک درت غلام و نوکرت، مرا نزدر مرا به زهرا مادرت. یا رضا جان خیلی ها الان این توفیق نصیبشون شده که در مشهد الرضا حضور پیدا کردن، به زیارت مشرف شدن. حاج آقا، من شنیدم که تا آخر شب گذشته حوالی 5 میلیون زائر وارد عرض مقدس مشهد الرضا شده و این تعداد زوار هی داره اضافه میشه.
الحمدلله
رب العالمین. این نشون میده که چقدر دلبسته هستیم به ائمه، حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین. ان شاء الله که اون عزیزانی که قسمتشون نشده الان اونجا حضور ندارند هم بتوانند این تلطف رو، این مهربانی رو، این رأفت امام رو حس بکنند و با پای دل الان در مشهد الرضا قدم بردارن. آقا جان، خیلیا با امید و آرزو در خونه شما اومدن. آقا جان، خیلیا التماس دعا دارند. ما در جوار بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هستیم. خیلیا التماس دعا دارند. آقا جان، بمیرم برای اون لحظه ای که شما فرمودید به عباسلت که یا عباسلت، من فردا پیش مأمون میرم، اگر که برگشتم و چیزی روی سرم انداخته بودم، سرم رو پوشانده بودم، با من صحبت نکن، و اگر چیزی ننداخته بودم روی سرم، اون موقع با من صحبت کن. برگشتید و اون لحظات رو سپری کردید، لحظات احتضار رو سپری کردید، اما الحمدلله خدا رو 100,000 مرتبه شکر آقا جان که جواد شما در لحظات آخر رسید و سر شما بر دامان حضرت قرار گرفت. من میخوام حاج آقا، طبق توصیه‌ای که خود حضرت داشتن به ریان ابن شبیب که یبن شبیب ان کنت باکیان لشیء فبک للحسین، اگه خواستی برای هر چیزی گریه بکنی، بهونه اونو امام حسین قرار بده، برای امام حسین بیا گریه بکن. هیچ چیزی ارزش گریه کردن نداره الا برای امام حسین علیه السلام. آقا جان، یا امام رضا، جد شما رو قریب سر بریدن، قربون اون آقایی که هیچ کس و کاری در اون لحظات آخر نداشتند، جوانشون رو در برابر چشمان مبارکشون اربن اربا کردن. آقا جان، خودتون بهترین شکل ممکن روزه رو بیان کردید و مخاطبش رو هم ریان ابن شبیب قرار دادید به نمایندگی از تمام شیعیان. میخوام قسم بدم آقا امام رضا رو به حق جدشون، حال و هوای امام رضایی که الان دیگه مبدل شد به حال و هوای کربلا، میخوام امام رضا علیه السلام رو قسم بدم به حق جد غریبشون حضرت سید الشهدا علیه السلام که حاجت همه ی حاجتمندان رو روا بگرداند، در رأس همه دعاها و حاجتها هم ظهور آقا امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف. بریم دلمون رو روانه مشهد بکنیم، برگردیم کماکان در خدمتتون خواهیم بود.
با مهر تو خو گرفته در سایه گنبد تو، خورشید پهلو گرفته، هر کس پی استجابت به این سو گرفته، ای جمله جان ها فدایت، در کنج صحن و سرایت، در جستجوی عنایت، جبریل جارو گرفته، در کوی تو دست سیاد دامان آهو گرفته از زهر خصم ستنگر چون مجتبا گشت مستر می رفتی و همچو مادر دستی به پهلو گرفته بر سر کشیدی عبارا پیموده ای کوچه ها را یک دست بر روی دیوار دستی به زانو گرفته السلام على شمس الشموس السلام على المهيج أحزان يوم الطفول الذي قد قيل فيه شهادتي ومسموم قد قطعت بجرع السم النعام قد قطعت بجرع السم النعام شاه قریب خراسان ای مایه امن ایران در کوی تو درد پنهان درمان و دارو گرفته درمان و دارو گرفته بنما نظر جان مادر بر ما چه این دیده یه هر آب روی که داره از نام بانو گرفته از نام بانو گرفته ای سوخت از تب نهادت آمد به بالین جوادت می دید وقت ایادت شمعی که سوسو گرفته شمعی که سوسو گرفته
السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا المرتضی. خیلی ممنون و متشکرم از اینکه کماکان چشم دوختید به این قاب جهانی و دارید ویژه برنامه سوگواره رو تماشا، مشاهده و ملاحظه می‌فرمایید. این رو بدونید که از هر جای دنیا چشم دوختید به این قاب جهانی باعث افتخار، قوت قلب و دلگرمی بنده و همکارانم هستید. اما بپردازیم به ادامه بحث اصلی برنامه، انشاءالله در خدمت رو خواهیم بود. بحث سایر اهداف مأمون رو در واقع قرار هستش که بررسی بکنیم، از جمله کنترل انقلاب‌های شیعیان، مشروع جلوه دادن حکومت خودش و البته از بین بردن اون جایگاه امامت و در واقع هر فعالیتی که بتواند این حکومت رو در دل مردم جا بکنه، که در نهایت جناب استاد فرمودن که موفق هم نبود، خدا شد. جناب استاد سلام مجدد، در خدمتون هستیم.
علیکم السلام و رحمت الله. بله، به خوبی شما اشاره کردید. یکی از اهداف مأمون این بود که خب مأمون وقتی این حکومت رو گرفت با چالش‌های مختلفی دست و پنجه نرم می‌کرد. یکی از اون چالش‌های اساسی مأمون انقلاب‌های شیعیان بود. شیعیان بر ضد حکومت عباسی جاهایی قیام می‌کردند. خب برای اینکه این قیام‌ها رو بتونه کنترل بکنه و حداقل خیالش از طرف شیعیان راحت بشه بره دنبال موارد دیگر، امام رضا رو به عنوان ولیعهد خودش اعلام کرد که اونها رو تسلیم بکنه شیعیان رو. ولی متاسفانه بهتر بگم خوشبختانه نتونست.
بله.
متاسفانه از نگاه خودش، ولی خوشبختانه از نگاه ما شیعیان نتونست این کار رو بکنه. بلکه خود اومدن امام رضا علیه السلام به مرو باعث شد شیعیان یه پایگاه محکم و اساسی داشته باشن، اون هم ایرانه. چرا؟
احسنت.
چون مرو در مسیر عربستان و مدینه به سمت، به قول معروف ایران در مسیر عربستان به سمت مروه، و این امامزاده ها برای دیدن آقا علی ابن موسی رضا که می اومدن گاهن همین حکومت ها، حالا حکومت های در این مناطق در ایران، به دستور مأمون دنبال جلوگیری از اومدن امامزاده ها به سمت مرو هستن. حالا با صورت های مختلف به صورت راهزن میان و شما میبینید یکی از بزرگترین برکاتی که خدا نصیب ایرانیان کرده همین وجود امامزادگانه.
احسنتون.
یکی از بزرگترین برکاتش که الان ما در سایه این خانم بزرگوار هستیم، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها است. یعنی اگر این وجودهای بزرگوار تو مدینه میموندن، فوقش در قبرستان بقیه قبری بهشون اختصاص میدادن، تمام میشد میرفت، که الان ائمه قریب ما هم اونجا هستن با وضعیت. اما اینها اومدن در ایران، در کنار اومدنشون ظلمهایی که شد، بحث ظلم به اهل بیت اینجا تبیین شد، خود این بزرگواران می اومدن و از این فرصت استفاده میکردن، گاهن دیگه موندگار میشدن در ایران در شهرهای مختلف و شروع میکردن به تبلیغ. و امروز این خیل عظیم فرزندان موسی بن جعفر رو که ما در ایران شاهد هستیم به برکت همون هجرت ظالمانه ایست که امام رضا علیه السلام به دستور مأمون به مرو داشتن و ایران شد پایگاه شیعیان، قوم شد آشیانه آل پیغمبر و همه اینها به تبع اون حرکت هست که خود اهل بیت هم اینو پیش بینی میکردن و مدیریت کردن به خوبی و از این فرصت یک استفاده بسیار خوبی کردن و بصیرت میدادن. خیلی مهمه، امامزاده ها بینش مردم رو بالا میبردن نسبت به امام. مثلا امام رضا علیه السلام در یه بیان نورانی دارن میفرمایند که به اتکای ولایت ما عمل صالح رو ترک نکنید و به اتکای عمل صالح هم ولایت ما رو ترک نکنید. ببین چقدر روایت قشنگه. نه، اسلام میگه ولایت اهل بیت بله اساسه، اما اینطور نباشه که شما این ولایت رو قبول کردی بگی دیگه کار ما تمومه، دیگه نه ما نماز بخونیم، نه نمیدونم روزه بگیریم فلان، ما که امام رضا قبول داریم. از اون طرفش هم هست کسی نیاد تکیه کنه به اعمالش، ما که نماز داریم میخونیم، روزه میگیریم
دیگه ولایت،
پس ولایت رو ول کنید. امام رضا علیه السلام فرمود که هر دوتاش باطله، هر دوتاش درست نیست. اگر ولایت ما رو دارید عمل صالح رو انجام بدید. این دوتا مثل دوتا بال پرنده است، ولایت در کنار عمل صالح. اگر این بود این پرنده میتونه پرواز کنه به اوج بره، اما اگر یه بال ضعیف باشه یه کار نکنه این پرنده نمیتونه پرواز بکنه اوج بگیره. خب این یکی از اون بحث ها. البته مستظر هستی جناب اکبری، این مطالب خیلی بحث داره، هر کدوم از اینا رو میشه در یک برنامه مجزا بحث کرد، اما هدف ما بر خلاصه گفتنه که عزیزان بینندگان عزیز در این جمعی که هستن بتونن با این قضیه آشنا بشن و اطلاعاتی انشاءالله بهشون داده بشه،
انشاءالله خودشون پیگیری بکنن، تحقیقات بیشتر بکنن، مطالعات بیشتر، آشنایی بیشتر رو کسب بکنن نسبت به زندگی امام رضا و البته سایر حضرات.
بله. اما چهارمین مورد از اون اهداف مأمون این است که حکومتشو مشروع جلوه بده، چون میدونید مردم میگن این حکومتش از پایه به نوعی ظالمانه است و که با کشتن برادرش امین شد دیگه،
بله،
این حکومت رو به دست گرفت، به خاطر همین دنبال این بود یه محملی ایجاد بکنه، یه مشروعیتی به این حکومت بده که آه نه من مثلا شخصیت اینطوری هستم، امام رضا رو آوردم، ببینید اصلا من هدفم مقام و اینا نیست، من میخوام جایگاه اهل بیت رو بهشون برگردونم. با این رکب اومدن جلو، اما باز توی این موفق نبودن. یه جاهایی خب شما میبینید که وقتی فهمید اوضاع داره به گونه رقم میخوره که این حکومت داره از دستش در میاد، میاد به مقابله میکنه. یکی از اون چیزایی که شاید دوستان شنیده باشن بحث نماز عید است که امام رفت بخونه و مردم به شدت با یه انبوه از جمعیت اومدن، امام فرمود من نماز رو به گونه‌ای میخونم که جدم رسول خدا و پدرانم خوندن. چجوریه این نماز عید باید بره توی بیابان زیر آسمان خونده بشه؟ و حضرت با اون تدابیری که از حالا وقت نیست من عرض بکنم، با اون مستحبات که حضرت انجام دادن، قدم‌هایی که برمی‌شدن مردم از داخل شهر کشوندن به بیابان و این جمعیت عظیم تو بیابان، همون یه لحظه احساس خطر کرد امام اینجا خطبه بخونه برای اینا چی میخواد بگه. و به خاطر همین در اون لحظات آخری که مونده بود به نماز امام، امام رو از نماز منع کرد و یک فرد دیگه رو فرستاد که مردم هم قبول نکردن پشت سر اون نماز بخونه و برگشتن. حالا این خیلی عجیبه، این کاری که امام انجام دادن و نتونست مأمون مشروعیت بده به حکومت خودش. پنجم این بود که امام رو از بین ببره. این هدف نه تنها مأمونه، بلکه هدف کلیه این خلفاست که اومدن همشون دنبال موندن ائمه رو از بین ببرن. از اون اول که هجوم بردن به خانه از زهرا سلام الله علیها، اصلا هدف همین بود که اینا در یک کودتای نظامی وارد بشن. تو این هجوم به خانه از زهرا سلام الله علیها، امیرالمومنین پیش بینیشون بود که دست به شمشیر میشن و اونجا ما با این جمعیت که ریختیم داخل خانه، امیرالمومنین رو به این بهانه که دست به شمشیر شده ایشون رو به شهادت میرسونیم. امام حسن امام حسین هم دو تا کودک 4-5 ساله هم دیگه، اینا هم زیر دست پا از بین میرن. فاطمه زهرا یه زنه و او هم یه دختر رسول خدا، کاری نمیتونه بکنه این وسط و نمیتونه حکومت داری بکنه که. پس ما پایه های حکومت اسلامی اهل بیت رو همونجا داخل خانه امیرالمومنین از بین میریم. برنامه این بود و جانها فدای فاطمه زهرا سلام الله علیها. این استراتژی بانوی دو عالم برنامه اینا رو ریخت به هم، برنامه ریزیشون نقش بر آب شد. فاطمه زهرا وقتی پشت در آمد گفت من حامی امیرالمومنینم، اگر میخواید وارد این خانه بشید باید از روی من رد بشید. و اینها پیشبینی این قضیه رو نمی‌کردن و حضرت زهرا سلام الله علیها
شکست خوردن.
بله شکست خورد،
پشت در شکست
خوردن. بله حضرت زهرا این پیشبینی رو مقابله کردن باش و اینا هم فهمیدن چنین قضیه رو. ولی خب اون کینه هایی که در دل داشتن نسبت به امیرالمومنین و فاطمه زهرا سلام الله علیها نذاشت که دست از این کار بردارن و وارد خانه شدن و دیدن که امیرالمومنین هم دست به شمشیر نشود. امیرالمومنین باورشون نمیشد. علی که کننده در خیبر،
اسدالله الغالب،
اسدالله الغالب، ایشون دستشو ببندن، تناب به گردنش میاندازن که معاویه لعنت الله علیه خود حضرت رو به نوعی تحقیر میکرد، میگفتش که تو رو تناب به گردنت بستن. امیرالمومنین در جواب گفتش که شما به مسئله ای داری اشاره میکنی که این فضیلت منه، این طعن من نیست، این فضیلته که من برای اسلام حاضر شدم تناب به گردنم بندازن، دستم ببندم، اما اسلام از بین نره، از آبروی خودم گذشتم.
بله.
وگرنه من علی در اوج قدرت بودم، میتونستم با اونها مقابله بکنم، ولی اسلام از بین میرفت و اونها همینو میخواستن. و امام پدره، پدر امت، پدر راضی نمیشه که فرزندش از بین بره، جان خودش رو فدا میکنه که بچهش سالم بمونه. اسلام فرزند امیرالمومنینه، فرزند فاطمه زهرا سلام الله علیها است. خب از اون اول همین استراتژی بود، دونه دونه تا رسید به هارون. هارون امام کاظم علیه السلام رو شهادت رسون. حالا مأمون با یه استراتژی دیگری دنبال حذف امام هست و میبینیم که آخر هم همین کارو انجام دادن، ولی امام رضا علیه السلام از این فرصت استفاده کردن، این امامت رو جلوه‌گر کردن در بین جامعه، بصیرت مردم نسبت به مقام امامت بالا بردن. مأمون میخواست امامو حذف کنه، اما امام رضا علیه السلام جایگاه امامت رو تبیین کردن، که حالا اون تبیین جایگاه امامت بهترین نوعش همون حدیث سلسله ذهب هست که در نیشابور امام فرمودن، اونجا دیگه تیر خلاص بود به دستگاه بهمون. کلمت لا اله الا الله حسنی، حدیث قدسیه.
بله،
کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. بعد حضرت فرمودن به شرطها و شروطها و انا من شروطها. انا یعنی چی؟ انا یعنی جایگاه امامت.
بله،
اون روز امام جامعه، امام زمان علی ابن موسر رضا بود. امروز هم اگر کسی لا اله الا الله بگه اما امامت امام زمان رو قبول نداشته باشه، با صورت وارد آتش میشه. تعارف ندارن اهل بیت. این جایگاه مال امامت، مال کسانی که دنبال روی امام هستن. حالا در جاهای دیگر هم امام نسبت به این قضیه اشاره داشتن، ولی نیشابور شما میدونید اونجا بیشتر اهل سنت بودن.
بله،
یعنی موالی نبودن. خود مأمون هم خیلی جالبه که جریان حرکت امام رو از یه جایی قرار داده بود، امام رو از تو بیابان‌ها، از تو کویر اینا رد می‌کردن که امام تو این مسیر مثلا قم نیاد، کاشان نیاد، نمی‌دونم شهرهایی که شیعیان هستن اونجا نیاد، چرا که اونجاها خب شیعه جان می‌گیره، امامش رو می‌بینه. تو این مسیر دیگه لاجرم باید نیشابور رد می‌شدن. خب نیشابور هم محدثین و جایگاه علم و اینا بود و اینا تا فهمیدن که نبی رسول خدا داره میاد، گفتن این بهترین موقعیت یه حدیثی از امام بشنون. و اونجا امام بر روی اون کجاوهی که بودن این حدیث رو فرمودن، اینها با قلم و دوات این حدیث رو ثبت کردن که یکی از احادیث متواتر هم هست دیگه.
بله،
تواتر لفظی و معنوی داره، کم داریم ما احادیث متواتر، ولی این به طرق گوناگون این روایت نقل شده است و این جایگاه امامت رو در عالم نشون میده. اما مورد آخر رو عرض بکنم، فکر کنم وقتمون کمه، درسته؟
بله، درست. 4 دقیقه دیگه
بعد. بله، بله، 4 دقیقه. ان شاءالله بتونم اینم از پسش برمیایم. ششمین مورد این بود که امام رو می‌خواست در معرض شبهات و مناظرات و جدل‌ها قرار بده تا جایگاه امام رو تضعیف بکنه. بگه نگاه کنید این امامتونه، نمیتونه جواب دو تا سوال بده. با این قضیه به طور غیر مستقیم اون هیبت امام که هیبت علمی است، چون خودش هم یه مقداری علم دوسته، خودش علم دوست جلوه داده. در دوران مأمون نهضت ترجمه و اینا در کتاب‌های گوناگون از جاهای دیگر اومد ترجمه شد و اینها، خودش شخصیت علم دوستی جلوه میداد. می‌خواست از این طریق امام رو جایگاهش تضعیف کنه. که فردی هم به امام گفت آب این مجالسی که برای مناظرات و اینها مأمون داره تشکیل میده واردش نشید. امام نکنه مثلا تو اینجاها شکست بخوره، برای شما خوبه، برای جایگاهتون مثلا برای شما خوب نیست، جایگاهتون تضعیف میکنه. امام فرمودن اتفاقا مأمون پشیمان خواهد شد از این مناظراتی که راه میندازه، یه روزی پشیمان خواهد شد. و واقعا هم همینطور شد. امام فرمود این فکر میکنه من میخوام مثلا به اون مسیحی، به اون یهودی، به اون صاحبی، به اون فردی که مثلا خدا رو قبول نداره، من میخوام با مثلا زبان خودم جواب بدم، در حالی که وقتی من با اون مسیحی، با انجیلش،
بله،
با اون یهودی، با توراتش،
از قلب منابع و مصادر خودش،
الله اکبر، این روش مناظره امام به ما یاد
داد. بله، یه سنت خیلی ماندگاری شد.
امروز من وقتی میخوام با برادران اهل سنت صحبت بکنم، نمیتونم از روایات خودم و از کافی شریف و از نمیدونم بهار و اینا منبع بیارم. امام به ما یاد داد اگر خواستید با خصم مناظره بکنید، باید از اون چیزهایی که خودش قبول داره وارد عمل بشید و با اینها منکوبش بکنید. یعنی روش مناظره هم قربون امام رضا برم، به من یاد داد که چطور شما با مخالفین صحبت بکنید. و امروز شما میبینید عزیزان بزرگواری تو عرصه کلام مثل آقای قزوینی، خدا انشالله حفظشون بکنه،
انشالله،
مسئول محترم این مؤسسه و ریاست شبکه، واقعا چقدر جالب از منابع اهل سنت، از سها، از قرآن، اینا رو که دیگه اینا قبول دارن،
جده،
از همین ها ما منبعای خودشون مطلب میاریم و اثبات میکنیم. و خدا رحمت کنه علامه امینی رحمت الله علیه،
بله،
که این بزرگوار چه زیبا عمر خودش رو گذاشت، ده ها سال از عمر خودش رو گذاشت که این منابع رو، بله، اون زمان
سفرهایی که داشتن به هندوستان،
بله،
به نجف، بله،
به نجف، جاهای دیگه، چه مشکلاتی رو تحمل کردن. مثل الان نبود که جستجو و راحت شما تو نرم افزارهای علوم اسلامی اینا همه چی احادیث جستجو کن، اینا میرفتن استنساخ میکردن، بله برنش نسخه برداری میکردن، یادداشت میکردن، همه این کارا رو انجام دادن در جهت اینکه بتونن خدمتی به اهل بیت بکنن و این روش مناظره رو به ما یاد بدن که واقعا امام رضا علیه السلام در این مناظرات هم بسیار درخشیدن و همین مناظرات باعث شد که دیگه مأمون هی صبر میکرد بتونه اینو تحمل بکنه، این قضیه رو دیگه نمیتونه و در اون سفری که در برگشت از مرو بود در اونجا دیگه امام رو به شهادت رسوندن. خدا رو شکر، ما خدا رو شکر میکنیم که در ایران ما یک قبری هست که سلطان قلب ها در اون قبر رو در اون مسجد شریفه و واقعا درسته خدا لعنت کنه مأمون رو، اما یکی از اون خیراتی که خدای متعال برای ما ایرانی ها رقم زد این که ما محروم از ائمه نشدیم. الان ما میخواییم بریم مثلا قبرستان بقیه، نمیشه با اون وضعیت، میریم اون قربت رو در اونجا میبینیم و عشق میریزیم. رسول خدا، قربت رسول، قربت ائممون، امام حسن علیه السلام، امام سجاد، امام باقر، امام صادق. از اون طرف حالا الحمدلله در عراق شیعیان هستن، ائمه ما در عراق هم میریم اونجا، اما خب سختی هایی داره، تو کشور خودمون نیست، اما امام رضا برای ما ملجأ و پناه. هر جایی باشیم تو ایران با یک پرواز، با یک حرکت اراده بکنیم، شب بلند شیم را بیفتیم سمت حرم امام رضا، خودمون رو به مشهد میرسونیم و سبک میشیم. واقعا تو حرم امام رضا علیه السلام، من قبل از برنامه هم خدمت آقای اکبری هم عرض کردم خدمت شما که واقعا وقتی انسان تو حرم امام رضا میره مثل یه موبایلی که داره شارژش تموم میشه، دید موبایل انسان باتری ضعیف است، تا انسان احساس میکنه باتری ضعیفه، یه جایی روحیش تضعیف شده، مشکلی داره و به نوعی تو زندگی گرهی افتاده، بلند میشه میره میگه آقا جان این گره زندگی منو شما باز کن، این گره زندگی من با دست با کفایت شما. و امام هم رؤوف و مهربان است و بدونیم تو حرم امام رضا که میریم کم نخواهیم از امام رضا. یه بنده خدایی تعریف میگه، من این عرض آخرم تمام شد، میگفتش که اون اوائل که آبخوری های حرم رو به صورت لمسی و چشمی کرده بودن دیگه به قول معروف پیچی و اینا نبود، اون یه پیرمردی اومده بود، بنده خدا از روستا معلوم بود، اومده هی داره ور میره به این آبخوری که آب چجوری آب بخورم، یه جوانی دید گفت آقا میخواد چیکار کنی؟ گفت آب میخوام. این دیوانو گرفت زیر این شیر رو دید اتوماتیک این شیر آب ریخت داخل لیوان، داد به این پیرمرد. پیرمرد این صحنه رو که نگاه کرد شروع کرد گریه کردن، گو آقا من به شما جسارتی کردم، من بی ادبی کردم، من آب دادم خدمت شما. گفت نه شما من جسارت نکردید، اما این روش آب دادن تو حرم امام رضا مثل روش درخواست از امام رضا است. تو این حرم فقط کافی جلو این آقا دستتو دراز کنی،
احسنت،
سریع دیگه آب رحمت، آب استجابت بر دستان شما جاری احسنت خواهد شد. ان شاء الله امام رضا علیه السلام دست ما رو بگیره، این ولایت امام رضا قطعا تأثیر گذاره و به داد ما خواهد رسید. اینکه از اون جایگاه هایی که دوست داریم موقع مرگه ها جای اکبر،
بله
انشالله اون لحظه امام رضا سفارش ما رو به ملک الموت بکنه.
خیلی ممنون، متشکرم جناب استاد، استفاده کردیم، خداوند به علم و نفس و کلامتون برکت
بده.
درست فرمودید، واقعا هر جا هر کدوم از ما شیعیان که گرهی به زندگیمون میفته میگیم اشکال نداره، زن و بچه حاضر میشن و میگیم اشکال نداره، میریم مشهد به امام رضا میگیم درستش میکنه و قطعا هم همینطوره. لحظات پایانی ویژه برنامه سوگواره هست، ممنون و متشکرم از اینکه تا لحظات پایانی برنامه خودتون رو تماشا و مشاهده فرمودید. بی حد و عدد یا علی مدد. اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا تعددنا آقا بیان.
شکایت ببرم، به کی بگم دردامو؟ جوونیم هم رفت و هنوز من ندیدم آقامو. این طالب و به دم المقتول به کربلا، پرچم سیاه میبینم، آه میبینم. دیگه راهی نمونده، هی خودم رو میکشونم، دستمو بگیر بتونم چه خودم رو برسونم.